ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران 10 تانکر حامل سوخت را راهی ونزوئلا کرد. شماری از ساکنان بندر امام خواستار محاکمه مقصران آب گرفتگی در این شهر شدند. و عیسی کلانتری به اتهام توهین به آیت الله خمینی به دادسرا احضار شد. شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. خبرگزاری بلومبرگ از اعزام بزرگترین کاروان متشکل از 10 نفتکش حامل محصولات نفتی ایران به ونزوئلا خبر داد. بر اساس این گزارش، برخی از تانکرهای نفتی ایران پس از تخلیه مواد سوختی در ونزوئلا قرار است برای صدور نفت خام این کشور به بازارهای جهانی کمک رسانی کنند. این سومین محموله سوختی است که ایران از ابتدای سال جاری راهی ونزوئلا کرده است. ایران تنها کشوری است که با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه حکومت نیکولاس مادورو همچنان به معامله با این کشور آمریکای جنوبی ادامه می‌دهد. ایران و ونزوئلا هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. سفیر ایران در عراق با تایید سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به آن کشور، هدف آن را پیگیری برخی پرونده‌های اقتصادی و تقویت روابط امنیتی میان دو کشور عنوان کرد. ایرج مسجدی که روز شنبه با خبرگزاری العالم گفتگو کرد، از ارائه جزئیات بیشتر درباره اهداف سفر اسماعیل قاآنی خودداری کرده است. پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بازدید فرمانده نیروی قدس از عراق و دیدارش با مقامات ارشد این کشور را تکذیب کرده و آن را گمانه‌زنی رسانه‌ای خوانده بود. سفیر ایران در عراق در بخش دیگری از اظهاراتش دولت ترامپ را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده و از پاسخ قاطع جمهوری اسلامی به اقدامات احتمالی واشنگتن خبر داد. شماری از ساکنان بندر امام در استان خوزستان از روز شنبه با تجمع در مقابل دادگستری این شهر خواستار محاکمه مقصران آب گرفتگی شدند. همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، شماری از مردم ناراضی از بی‌توجهی مسئولان وارد ساختمان شهرداری این بندر شدند.
تصرف شهرداری بندر امام توسط مردم شهر.
در پی بارندگی های شدید در بندر امام و چند شهر دیگر استان خوزستان، در روزهای گذشته بخشی از این شهر دچار آب گرفتگی شد و آب وارد منازل و مغازه ها شده و خسارات های فراوانی را وارد کرده است. در همین حال وبسایت عصر جنوب فیلمی از اعتراضات پنجشنبه شب شماری از مردم بندر امام منتشر کرد. نوشته خبرگزاری مهر، دادستانی بندر امام از برخورد با مقصران و مسببان آب گرفتگی شدید در این شهر خبر داده و گفته است که در این مورد پرونده‌ای تشکیل شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پس از تفهیم اتهام در دادسرای کارکنان دولت در خصوص توهین به آیت الله خمینی با قرار تأمین آزاد شد. عیسی کلانتری در گفتگو که به تازگی در شبکه‌های مجازی منتشر شده، روح الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا و پیروزی انقلاب سال 57 را نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا عنوان کرده بود. این اظهار نظر با واکنش مسئولان مختلف جمهوری اسلامی و از جمله سایت جماران وابسته به حسن خمینی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به عدم برخورداری از ادب سیاسی و اجتماعی متهم کرد. در پی این انتقادها، عیسی کلانتری در یادداشتی ضمن عذرخواهی از اظهاراتش، انتشار 40 ثانیه از یک مصاحبه 2 ساعته را موجب سوء برداشت از کلیت آن مطلب عنوان کرد. و اما علی فروغی، مدیر شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی، به تازگی در یک گفتگوی اینستاگرامی درباره تعطیلی برنامه ورزشی 90 و ادامه حضور عادل فردوسی پور مجری این برنامه گفته است که به رغم محبوبیت و تخصصی که عادل فردوسی پور داشت، اما ادامه این برنامه با او موجب شده بود که کار از مدار خارج شود و به گفته وی این مسئله باعث از هم پاشیدن صدا و سیما می شد. این اظهارات واکنش‌های زیادی را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. در همین زمینه ساعت پیش نظر مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، را جویا شدم.
به طور کلی آقای فروغی با توجه به نسبت خویشاوندی که با غلامعلی حداد داره و نزدیک به بیت رهبریه و منصور از بیت، یعنی برای همین منظور و هدف اومد تا بتونه تغییر کامل ایجاد بکنه در ماهیت شبکه سه، که بیشتر یک شبکه ورزش و سرگرمی بود در واقع، ولی خودش گفت که من شبکه سه رو تبدیل به حسینیه میکنم. به نظر میرسه که در این زمینه هم موفق بوده و نوع مصاحبه هاش، نوع صحبت هاش به نحویه که اصلا نامفهومه، یعنی مشخصه که هیچ سررشته‌ای در زمینه ورزش نداره و با یک خودباوری اعتماد به نفس اومده و تصمیماتش رو هم داره اجرا میکنه و به موفقیت رسیده در اون چه که مد نظر خودش و بیت رهبری بوده.
و اون چیزی که الان مد نظرش بوده در رابطه با مسئله کار از مدار خارج شدن در خصوص عادل فردوسی پور چه است؟ مگر فردوسی پور در برنامه 90 چه شیوه یا روشی داشت که به گفته علی فروغی اگر این روش ادامه پیدا میکرد صدا و سیما به گفته خود علی فروغی باعث از هم پاشیدنش میشد؟
من که خودم به هر حال در زمینه ورزش فعالیت میکنم، ولی صادقانه باید گفت که مگه الان مسئله ورزش و نتایج رقابت‌های ورزشی با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و مشکلات متعددی که وجود داره چقدر برای مردم مهمه؟ یعنی اگر تلویزیون هم به هر حال مردم نگاه میکنن برای تماشای مسابقات ورزشیه، ولی خود بحث گزارش یا تحلیل رقابت‌های ورزشی در حال حاضر در صدا و سیمایی که در اون مطلقاً آزادی بیان وجود نداره، فقط یک حرف، یک صدا و یک نگرش به صورت ایدئولوژیک ترویج میشه از سازمان صدا و سیما. و درباره تنش فروغی با عادل فردوسی پور، این رو میدونیم که از زمان تلویزیون ثابت پاسال تا امروز در تلویزیون ملی و سازمان صدا و سیما واقعا حمایت خیلی خوبی مردم از عادل کردن. خود ما، همه رسانه‌ها، همه یعنی سمت عادل فردوسی پور ایستادن، ازش حمایت کردن. چنین حمایتی رو هیچ کس در صدا و سیما در گذشته و حال برخوردار نبوده. یعنی در واقع بین عادل فردوسی پور و فروغی کیه که بخواد اصلا حق رو به فروغی بده و اصلا حقی نداره؟ اصلا این پست شایسته اون نیست، مناسب این منصب نیست. ولی خود عادل هم که یه مدت نخواسته از خودش دفاع کنه و حتی در سازمان صدا و سیما باقی مونده. یعنی رویه اینجوری بوده که صدا و سیما یکی رو می‌خواسته حذف کنه و حذف کرده، ولی عادل فردوسی پور به هر حال هست در شبکه ورزش، برنامه داره، توی صحبت‌هاش هم فروغی به این موضوع هم اشاره می‌کنه. یعنی از خودش او دفاع نمی‌کنه و مسئله دفاع رو به بقیه سپرده.
همین پرسش در واقع همین هست که چرا دفاع نمی‌کنه.
برای خود منم سوال، یعنی با گذشت بیش از یک سال، چون عادل به هر حال جاهای دیگه هم فعالیت میکنه، حالا ما تو بحث ورزش اگه از صدا و سیما میومدیم بیرون شغل دیگه ای نداشتیم، کارمون ورزش بود، ولی عادل خب مسئولیت های دیگه و کارهای دیگه هم داره و زندگیش اینطور نیست که وابسته به یه برنامه فوتبال 120 باشه و انقدرم توانمندی و توانایی داره میتونه خارج از صدا و سیما، حالا چه در داخل چه در خارج از کشور کار کنه. ولی چنین، یعنی عملا از نقش آفرینی در صحنه فوتبال ایران بیش از یک سالی که خارج شده، نه اظهار نظری، نه حتی تحلیلی نقدی، هیچ صحبتی نمیکنه، در شبکه اجتماعی هم فعالیتی نداره.
اگر بخوای مهدی یه جنبندی بکنی در تو با برنامه 90 که چرا اینقدر بر صورت مخاطب داشت و چه شد که فردی مثل علی فروغی که سابقه مدیریتی اصلا در ورزش هیچ نداشته و تنها سابقه مدیریتیش اونطور که در رسانه ها اومده مدیر سازمان بسیج در صدا و سیما بوده، میاد و در یک مقطعی به چالش میخوره و باعث تعطیلی این برنامه میشه، به رغم اینکه خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی، در بیرون رسانه‌ها، حتی برخی از نمایندگان مجلس خواستار تعطیل نشدن برنامه ورزشی 90 بودند.
خود برنامه 90 به نظرم دوران اوجش دهه 80 بود، مخصوصا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، واقعا عملکرد عادل خارق العاده بود. ولی بعد از اون شبکه‌های اجتماعی وقتی که اومدن دیگه خلاصه بازی‌ها، اظهار نظرها، تصاویر گل‌ها و حاشیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شد و در سال‌های پایانی برنامه عادل فردوسی پور خب یک گرایشی رو برخی افرادی که نزدیک به این برنامه بودن از روزنامه‌های اصلاح طلب سعی می‌کردن و مثلا مصاحبه کنه با جواد ظریف، از وزیر ورزش انتقاد نکنه، این اصلا مشی عادل نبود، این همیشه وزرای ورزش به لرزه می افتادن در برابر برنامه 90. ولی دیگه عادل با سلطانی فر کاری نداشت، با مهدی تاج خیلی سعی نمی کرد درگیر بشه، یعنی از قضا بار انتقادی برنامه اوف کرده بود. ولی به نظر می رسه که شاید یکی بحث همین سیاسی، یعنی اونا نمیخواستن که این برنامه رو به اردوگاه رقیب واگذار کنن، و از طرف این مسئله شخصی فروغی با خود عادل فردوسی بود، چون الان میبینی برنامه میساوی به شدت جنجالی تر، فقط یعنی زد و خورد نشده تو استودیو، ولی خیلی هم مخاطب نداره به اون معنا.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. اما رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل به مناسبت روز بین‌المللی یوزپلنگ آزادی کوچندگان ایرانی محیط زیست را که همچنان در حبس جمهوری اسلامی هستند خواستار شد. 5 دسامبر همچنین مصادف است با روز جهانی خاک که وضعیت فرسایش آن در ایران وخیم‌ترین بر روی زمین ارزیابی شده است. در همین زمینه گزارشی بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد اینگر اندرسون در توییتر نوشته است که همزمان با روز بین المللی یوزپلنگ بار دیگر آزادی همکار پیشینشان در برنامه محیط زیست ملل متحد نیلوفر بیانی و همکاران وی در حفاظت از محیط زیست و بازگشت به خانواده‌هایشان را خواستار می‌شود که برای مراقبت از یوزپلنگ آسیایی که نسلشان در خطر انقراض است بسیار سخت کار کردند. جمهوری اسلامی در بهمن 1396 کوشندگان محیط زیست، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیر حسین خالقی، سام رجبی، کاووس سید امامی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی و عبدالرضا کوهپایه را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد و دو هفته بعد مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان گزارش شد. منصور سهرابی استاد اکولوژی و محیط زیست در آلمان به رادیو فردا می گوید
نظام های دیکتاتوری اصولا با فعالیت های گروهی و مشارکتی مشکل دارند و نمیتونن تحمل بکنن که مردم در کنار هم به صورت گروهی و تیمی کار میکنن. از طرف دیگر سازمان ملل بارها اعلام کرده است که برای رسیدن به توسعه پایدار لازم هست که مردم در امور مشارکت داشته باشن، خصوصا اموری که مرتبط با محیط زیست هست. همه ما شاهد هستیم چند سالیست افرادی که در این حوزه فعال بودند و کار کردند و در مناطق حفاظت شده محیط زیست و مانیتورینگ کردند از سوی نهادهای امنیتی مورد آماج قرار گرفتند و عده‌ای چند سالیست زندانی هستند که این سبب شده واکنش رئیس بخش محیط زیست سازمان ملل هم در پی داشته باشد. اما متاسفانه جمهوری اسلامی در این زمینه گوشش به حرف سازمان ملل و هیچ کس بدهکار نیست و با برنامه‌های از قبل طراحی شده برای ممانعت کردن از کارهای مشارکتی مردم احکام بسیار سنگینی و برای این افراد در نظر گرفته است.
8 کوشنده محیط زیست که از حبسشان 3 سال می‌گذرد به رغم انتقادات و واکنش‌های بین‌المللی سال گذشته مجموعاً به 58 سال حبس محکوم شدند. مراد تاهباز و نیلوفر بیانی به 10 سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان به 8 سال، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه به 4 سال حبس. 5 دسامبر گذشته از روز بین المللی یوزپلنگ در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی خاک نیز نامیده شده است. در ایران وضعیت فرسایش خاک وخیمترین بر روی زمین ارزیابی شده است. منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست:
امروز 5 دسامبر روز جهانی خاک است و اعلام شده که ما از خاک حمایت بکنیم، بایودایورسیتی یا تنوع زیستی خاک رو حفظ بکنیم، تلاش بکنیم برای اینکه خاکمون به صورت زنده باقی بمونه. متاسفانه کشور ایران رتبه اول فرسایش خاک در دنیا رو دارد و در بسیاری از نقاط ایران ما به آسانی خاک رو از دست میدیم. در بعضی از مناطق هر ساله در هر هکتار بیش از 40 تن خاک از دسترس خارج میشه و این در حالی است که ما برای اینکه بتونیم 1 سانتی متر خاک داشته باشیم بیش از چند صد سال زمان لازم هست و برای اینکه اون خاک بتونه باروری داشته باشه بیش از گاهی 1000 سال زمان لازم هست. از علل اصلی فرسایش خاک در ایران میشه به کشاورزی های نامتوازن اشاره کرد، تغییر کاربری زمین های مرتعی به زمین های کشاورزی و شخم در جهت شیب، تخریب جنگل و تغییر کاربری دیگری که در مناطق مرتعی و شیب دار انجام میشه که همه اینها میتونن سبب فرسایش خاک بشن. لذا لازم هست که ما نگاهمونو به توسعه عوض بکنیم و سمت و سوی توسعه پایدار رو در نظر داشته باشیم برای اینکه بتونیم از خاک حفاظت بکنیم.
خاک را زنده نگه دارید، از تنوع زیستی خاک محافظت کنید، شعار امسال روز جهانی خاک تعیین شده با هدف افزایش آگاهی درباره اهمیت حفظ سلامت اکو